بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب سیره پیشوایان، نویسنده مهدی پیشوایی. فصل 12، زندگی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. قسمت اول، شناخت مختصری از زندگانی امام. 12 پیشوای معصوم حضرت حجت ابن الحسن المهدی امام زمان عجل الله تعالی فرجه در نیمه شعبان سال 255 هجری در شهر سامرا دیده به جهان گشود. او هم نام پیامبر اسلام محمد و هم کنیه آن حضرت ابوالقاسم است، ولی پیشوایان معصوم از ذکر نام اصلی او نهی فرمودند. پانویس: ولی آیا نهی ائمه از ذکر نام مخصوص آن حضرت یک اقدام سیاسی مقطعی و مربوط به دوران غیبت صغرا بوده، یا اینکه حرمت ذکر نام آن حضرت تا هنگام ظهور و قیامش باقی است در میان علمای شیعه مورد اختلاف است؟ رجوع کنید به حاج میرزا حسین تبرسی نوری النجم الثاقب باب 2 صفحه 48 و 49. ادامه متن. از جمله القاب آن حضرت حجت، قائم، خلف ساله، صاحب الزمان، بقیت الله است و مشهورترین آنها مهدی می باشد. پدرش پیشوای 11 حضرت امام حسن عسکری و مادرش بانوی گرامی نرجس است که به نام ریحانه، سوسن و ثقیل نیز از او یاد شده است. میزان فضیلت و معنویت نرجس خاتون تا آن حد والا بوده که حکیمه، خواهر امام هادی علیه السلام که خود از بانوان عالی قدر خاندان امامت بود، او را سرآمد و سرور خاندان خیش خوانده و خود را خدمتگزار او مینامید. پانویس: برخی از محققان معاصر احتمال دادند که نام او همان نرجس باشد و اسامی دیگر به جز ثقیل را بانوی پیشین او حکیمه، دختر امام جواد، به وی داده باشد. بنابر روایاتی او قبلا کنیز حکیمه بوده است. مردم آن زمان کنیزان خیش را برای خوش آمدگویی به اسامی گوناگون می خواندند و نرجس، ریحانه و سوسن همه اسامی گلها هستند. دکتر حسین جاسم، تاریخ سیاسی غیبت امام 12، ترجمه دکتر سید محمد تقی آیت اللهی، صفحه 114. ادامه متن. حضرت مهدی دو دوره غیبت داشت، یکی کوتاه مدت به نام غیبت صغرا و دیگری دراز مدت غیبت کبرا. اولی از هنگام تولد تا پایان دوران نیابت خاصه ادامه داشته و دومی با پایان دوره نخست آغاز شد و تا هنگام ظهور و قیام آن حضرت طول خواهد کشید. تولد حضرت مهدی از دیدگاه علمای اهل سنت، چنان که در صفحات آینده توضیح خواهیم داد، اعتقاد به موضوع وحدویت اختصاص به شیعه ندارد، بلکه بر اساس روایات فراوانی که از پیامبر اکرم رسیده، علمای اهل سنت نیز این موضوع را قبول دارند. موزه‌ها آنان نوعاً تولد حضرت مهدی را انکار می‌کنند و می‌گویند شخصیتی که پیامبر اسلام از قیام او پس از غیبت خبر داده هنوز متولد نشده است و در آینده تولد خواهد یافت. با این حال تعداد قابل توجهی از مورخان و محدثان اهل سنت تولد آن حضرت را در کتب خود ذکر کرده و آن را یک واقعیت دانستند. بعضی از پژوهشگران بیش از 100 نفر از آنان را معرفی کردند. دیدار حضرت مهدی علیه السلام، چنان که در سیره امام حسن عسکری به تفصیل نگاشتیم، از آنجا که حکومت ستمگر عباسی به منظور دستیابی به فرزند آن حضرت و کشتن او خانه امام را سخت تحت کنترل و مراقبت قرار داده بود، تولد حضرت مهدی بر اساس طرح دقیق و منظمی که پیشاپیش از سوی امام در این مورد ریخته شده بود، کاملا به صورت مخفی و دور از چشم مردم و حتی شیعیان صورت گرفت. مستندترین گزارش در این زمینه از طرف حکیمه، عمه حضرت عسکری، رسیده که از نزدیک شاهد تولد حضرت مهدی بوده است. اما باید توجه داشت که این پنهانکاری به آن معنا نیست که بعدها، یعنی در مدت 5-6 سال آغاز عمر او که امام 11 در حال حیات بود، کسی آن بزرگوار را ندیده بوده، بلکه چنان که یک نمونه از آن را در زندگانی حضرت عسکری نوشتیم، افراد خاصی از شیعیان در فرصتهای مناسب و گوناگون به دیدار آن حضرت نائل می شدند تا به تولد و وجود وی یقین حاصل کنند و در موقع لزوم به شیعیان دیگر اطلاع دهند. دانشمندان ما جریان این دیدارها را به صورت گسترده گزارش کردند، ولی شاید مهمترین آنها دیدار 40 تن از اصحاب امام عسکری با آن حضرت باشد که تفضیل آن بدین قرار بوده است. حسن ابن ایوب ابن نوح میگوید ما برای پرسش درباره امام بعدی به محضر امام عسکری رفتیم. در مجلس آن حضرت 40 نفر حضور داشتند. عثمان ابن سعید عمری یکی از وکلای بعدی امام زمان به پا خواست و عرض کرد میخواهم از موضوعی سوال کنم که درباره آن از من داناتری. امام فرمود بنشین. عثمان با ناراحتی خواست از مجلس خارج شود. حضرت فرمود هیچ کس از مجلس بیرون نرود. کسی بیرون نرفت و مدتی گذشت. در این هنگام امام عثمان را صدا کرد. او به پا خواست. حضرت فرمود میخواهید به شما بگویم که برای چه به اینجا آمده اید؟ همه گفتند بفرمایید. فرمود برای این به اینجا آمده اید که از حجت و امام پس از من بپرسید. گفتند بلی. در این هنگام پسری نورانی همچون پاره ماه که شبیه ترین مردم به امام عسکری بود وارد مجلس شد. حضرت با اشاره به او فرمود این امام شما بعد از من و جانشین من در میان شماست. فرمان او را اطاعت کنید و پس از من اختلاف نکنید که در این صورت هلاک می شوید و دینتان تباه می گردد. علل سیاسی اجتماعی غیبت. شکی نیست که رهبری پیشوایان الهی به منظور هدایت مردم به سرمنزل کمال مطلوب است و این امر در صورتی میسر است که آنها آمادگی بهره برداری از این هدایت الهی را داشته باشند. اگر چنین زمینه مساعدی در مردم وجود نداشته باشد، حضور پیشوایان آسمانی در بین مردم ثمری نخواهد داشت. متاسفانه فشارها و تضییقاتی که به ویژه از زمان امام جواد به بعد بر امامان وارد شد و محدودیت‌های فوق‌العاده‌ای که برقرار گردید، به طوری که فعالیت‌های امام 10 و 11 را به حد اقل رسانید، نشان داد که زمینه مساعد جهت بهره‌مندی از هدایت‌ها و راهبری‌های امامان در جامعه در حد نصاب لازم وجود ندارد. از این رو حکمت الهی اقتضا کرد که پیشوای 12 به تفضیلی که خواهیم گفت غیبت اختیار کند تا موقعی که آمادگی لازم در جامعه به وجود آید. البته همه اسرار غیبت بر ما روشن نیست، ولی شاید نکته‌ای که گفتیم رمز اساسی غیبت باشد. در روایات ما در زمینه علل و اسباب غیبت روی 3 موضوع تاکید شده است. الف، آزمایش مردم. چنان که می دانیم یکی از سنت‌های ثابت الهی آزمایش بندگان و انتخاب صالحان و گزینش پاکان است. صحنه زندگی همواره صحنه آزمایش است تا بندگان از این راه در پرتو ایمان و صبر تسلیم خیش در پیروی از اوامر خداوند تربیت یافته و به کمال برسند و استعدادهای نهفته آنان شکوفا گردد. در اثر غیبت حضرت مهدی مردم آزمایش می شوند. گروهی که ایمان استواری ندارند باطنشان ظاهر می شود و دستخوش شک و تردید می گردند و کسانی که ایمان در اعماق قلبشان ریشه دوانده است به سبب انتظار ظهور آن حضرت و ایستادگی در برابر شدائد پخته تر و شایسته تر می گردند و به درجات بلندی از اجر و پاداش الهی نائل می گردند. امام موسی بن جعفر فرمود هنگامی که 5 فرزندم غایب شد مواظب دین خود باشید. مبادا کسی شما را از دین خارج کند. او ناگزیر غیبتی خواهد داشت به طوری که گروهی از مؤمنان از عقیده خیش برمی‌گردند. خداوند به وسیله غیبت بندگان خیش را آزمایش می‌کند. از سخنان پیشوایان اسلام برمی‌آید که آزمایش به وسیله غیبت از سخت‌ترین آزمایش‌های الهی است و این سختی از دو جهت است. 1. از جهت اصل غیبت که چون بسیار طولانی می‌شود، بسیاری از مردم دستخوش شک و تردید می‌گردند. برخی در اصل تولد و برخی دیگر در دوام و عمر آن حضرت شک می‌کنند و جز افراد آزموده و مخلص و دارای شناخت عمیق کسی بر ایمان و عقیده به امامت آن حضرت باقی نمی‌ماند. پیامبر اسلام ضمن حدیث مفصلی می‌فرماید مهدی از دیده شیعیان و پیروانش غایب می‌شود و جز کسانی که خداوند دلهای آنان را جهت ایمان شایسته قرار داده در اعتقاد به امامت او استوار نمی مانند. 2. از نظر شخصیت‌ها و فشارها و پیشامدهای ناگوار که در دوران غیبت رخ می دهد و مردم را دگرگون می سازد، به طوری که حفظ ایمان و استقامت در دین کاری سخت دشوار می گردد و ایمان مردم در معرض مخاطرات شدید قرار می گیرد. ب. حفظ جان امام. خداوند به وسیله غیبت امام 12 را از قتل حفظ کرده است. زیرا اگر آن حضرت از همان آغاز زندگی در میان مردم ظاهر می شد او را می کشتند. بر این اساس اگر پیش از موعد مناسب نیز ظاهر شود، باز جان او به خطر می افتد و به انجام مأموریت الهی و اهداف بلند موفق نمی گردد. زراره یکی از یاران امام صادق می گوید امام صادق فرمود امام منتظر پیش از قیام خیش مدتی از چشم ها غایب خواهد شد. عرض کردم چرا؟ فرمود بر جان خیش بیمناک خواهد بود. جیم آزادی از یوغ بیعت با طاغوت های زمان. پیشوای 12 هیچ رژیمی را حتی از روی تقیه به رسمیت نشناخته و نمی شناسد. او مأمور به تقیه از هیچ حاکم و سلطانی نیست و تحت حکومت و سلطنت هیچ ستمگری در نیامده و در نخواهد آمد، چرا که مطابق وظیفه خود عمل می کند و دین خدا را به طور کامل و بی هیچ پرده پوشی و بی ملاحظه ای اجرا می کند. بنابراین جای هیچ عهد و میثاق و بیعت با کسی و مراعات و ملاحظه نسبت به دیگران باقی نمی ماند. حسن ابن فضال می گوید امام 8 فرمود گویی شیعیانم را می بینم که هنگام مرگ 3 فرزندم امام حسن عسکری در جستجوی امام خود همه جا را می گردند اما او را نمی یابند. عرض کردم چرا غایب می شود؟ فرمود برای اینکه وقتی با شمشیر قیام می کند بیعت کسی در گردن وی نباشد. غیبت صغرا و کبرا. چنان که گفتیم غیبت امام مهدی به 2 تقسیم می شود، غیبت صغرا و غیبت کبرا. غیبت صغرا از سال 260 هجری، سال شهادت امام 11، تا سال 329، سال درگذشت آخرین نایب خاص امام، یعنی حدود 69 سال بود. در دوران غیبت صغرا ارتباط شیعیان با امام به کلی قطع نبود و آنان به گونه خاص و محدود با امام ارتباط داشتند. پانویس مرحوم شیخ مفید آغاز غیبت صغرا را از سال تولد آن حضرت، یعنی سال 255 حساب کرده است. الارشاد صفحه 346 و با این محاسبه دوران غیبت صغرا 75 سال می شود. طبعا نظریه مرحوم مفید از این لحاظ بوده است که حضرت مهدی در زمان حیات پدر نیز حضور و معاشرت چندانی با دیگران نداشته و از نظر کلی غایب محسوب می شده است. گویا بر اساس همین ملاحظه است که محققانی مانند طبرسی، سید محسن امین و آیت الله سید صدرالدین صدر نیز آغاز غیبت صغرا را از سال میلاد آن حضرت و مدت آن را 74 سال دانستند. ادامه متن توضیح آن که در طول این مدت افراد مشخصی که ذکرشان خواهد آمد به عنوان نایب خاص با حضرت در تماس بودند و شیعیان می توانستند به وسیله آنان مسائل و مشکلات خیش را به عرض امام برسانند و توسط آنان پاسخ دریافت دارند، حتی گاه به دیدار امام نائل شوند. از این رو می توان گفت در این مدت امام هم غایب بود و هم نبود. این دوره را می توان دوران آماده سازی شیعیان برای غیبت کبرا دانست که طی آن ارتباط شیعیان با امام حتی در همین حد نیز قطع شد و مسلمانان موظف شدند در امور خود به نایبان عام آن حضرت یعنی فقهای واجد شرایط و آشنایان به احکام اسلام رجوع کنند. اگر غیبت کبرا یک باره و ناگهانی رخ می داد، ممکن بود موجب انحراف افکار شود و ذهنها آماده پذیرش آن نباشد. اما گذشته از زمین سازی های مدبرانه امامان پیشین، در طول غیبت صغرا به تدریج ذهنها آماده شد و بعد مرحله غیبت کامل آغاز گردید. همچنین امکان ارتباط نایبان خاص با امام در دوران غیبت صغرا و نیز شرفیابی برخی از شیعیان به محضر آن حضرت در این دوره مسئله ولادت و حیات آن حضرت را بیشتر تثبیت کرد. با سپری شدن دوره غیبت صغرا، غیبت کبرا و دراز مدت امام آغاز شد که تاکنون نیز ادامه دارد و پس از این نیز تا زمانی که خداوند اذن ظهور و قیام با آن حضرت بدهد ادامه خواهد داشت. غیبت دوگانه امام دوازدهم سالها پیش از تولد او توسط امامان قبلی پیشگویی شده و از همان زمان توسط راویان و محدثان حفظ و نقل و در کتابهای حدیث ضبط شده است که به عنوان نمونه به نقل چند حدیث در این زمینه اکتفا می کنیم. 1. امیر مؤمنان فرمود امام غایب ما دو غیبت خواهد داشت که یکی طولانی تر از دیگری خواهد بود. در دوران غیبت او تنها کسانی در اعتقاد به امامتش پایدار میمانند که دارای یقینی استوار و معرفتی کامل باشند. 2. امام باقر فرمود امام قائم دو غیبت خواهد داشت که در یکی از آن دو خواهند گفت او مرده است. 3. ابوبصیر میگوید به امام صادق عرض کردم، امام باقر میفرمود قائم آل محمد دو غیبت خواهد داشت که یکی طولانی تر از دیگری خواهد بود. امام صادق فرمود بلی چنین است. 4. حضرت صادق فرمود امام قائم دو غیبت خواهد داشت، یکی کوتاه مدت و دیگری دراز مدت. سیر تاریخ صحت این پیشگویی ها را تایید کرد و همچنان که پیشوایان قبلی فرموده بودند غیبت های دوگانه امام عینیت یافت. نواب خاص نایبان خاص حضرت مهدی در دوران غیبت صغرا 4 تن از اصحاب باسباقی امامان پیشین و از علمای پارسا و بزرگ شیعه بودند که نواب اربعه نامیده شدند. اینان به ترتیب زمانی عبارت بودند از ابو عمر عثمان ابن سعید عمری، ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید عمری، ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی، ابوالحسن علی ابن محمد سمری. البته امام زمان وکلای دیگری نیز در مناطق مختلف مانند بغداد، کوفه، اهواز، همدان، قم، ری، آذربایجان، نیشابور و غیره داشت که یا به وسیله این 4 نفر که در رأس سلسله مراتب وکلای امام قرار داشتند امور مردم را به عرض حضرت می‌رساندند و از سوی امام در مورد آنان توقیع هایی صادر می شده است، یا آنگونه که بعضی از محققان احتمال دادند سفارت و وکالت این 4 نفر وکالتی عام و مطلق بوده ولی دیگران در موارد خاصی وکالت و نیابت داشتند، مانند محمد ابن جعفر اسدی، احمد ابن اسحاق اشعری قمی، ابراهیم ابن محمد همدانی، احمد ابن حمزت ابن الیسع، محمد ابن ابراهیم ابن مهزیار، حاجز ابن یزید، محمد ابن صالح، ابو هاشم داوود ابن قاسم جعفری، محمد ابن علی ابن بلال، عمر اهوازی و ابو محمد وجناتی. پانویس در آن روزگار به جای نیابت و نواب بیشتر تعبیر سفارت و سفرا به کار برده می شده است. پانویس دو، چنانکه طبق نقل شیخ طوسی حدود 10 نفر در بغداد به نمایندگی از طرف محمد ابن عثمان فعالیت می کردند. پانویس سه، توقیع به معنای حاشیه نویسی است و در اصطلاح علمای شیعه به نامه ها و فرمان هایی که در زمان غیبت صغرا از طرف امام به شیعیان می رسیده توقیع گفته می شود. ادامه من. 1. ابو عمرو عثمان ابن سعید عمری. عثمان ابن سعید از قبیله بنی اسد بود و به مناسبت سکونت در شهر سامر را عسکری نیز نامیده می شد. در محفل شیعه از او به نام سمان یعنی روغن فروش یاد می شد، زیرا به منظور استتار فعالیت‌های سیاسی روغن فروشی می‌کرد و اموال متعلق به امام را که شیعیان به وی تحویل می‌دادند در ظرف‌های روغن قرار داده به محضر امام عسکری می‌رساند. او مورد اعتماد و احترام عموم شیعیان بود. گفتنی است که عثمان ابن سعید قبلا نیز از وکلا و یاران مورد اعتماد حضرت هادی و حضرت عسکری بوده است. احمد ابن اسحاق که خود از بزرگان شیعه می باشد می گوید روزی به محضر امام هادی رسیدم و عرض کردم من گاهی غایب و گاهی در اینجا حاضرم و وقتی هم که حاضرم همیشه نمی توانم به حضور شما برسم. سخن چه کسی را بپذیرم و از چه کسی فرمان ببرم؟ امام فرمود این ابو عمرو فردی امین و مورد اطمینان من است. آنچه به شما بگوید از جانب من میگوید و آنچه به شما برساند از طرف من میرساند. احمد ابن اسحاق میگوید پس از رحلت امام هادی روزی به حضور امام عسکری شرف یاب شدم و همان سوال را تکرار کردم. حضرت مانند پدرش فرمود این ابو عمرو مورد اعتماد و اطمینان امام پیشین و نیز طرف اطمینان من در زندگی و پس از مرگ من است. آنچه به شما بگوید از جانب من میگوید و آنچه به شما برساند از طرف من میرساند. پس از رحلت امام عسکری مراسم تغسیل و تکفین و خاکسپاری آن حضرت را در ظاهر عثمان ابن سعید انجام داد. نیز همو بود که روزی در حضور جمعی از شیعیان به فرمان امام عسکری و به نمایندگی از طرف آن حضرت اموالی را که گروهی از شیعیان یمن آورده بودند از آنان تحویل گرفت و امام در برابر اظهارات حاضران مبنی بر این که با این اقدام حضرت اعتماد و احترامشان نسبت به عثمان ابن سعید افزایش یافته است فرمود گواه باشید که عثمان ابن سعید وکیل من است و پسرش محمد نیز وکیل پسرم مهدی خواهد بود. همچنین در پایان دیدار 40 نفر از شیعیان با حضرت مهدی که شرح آن در اوائل این بخش گذشت حضرت خطاب به حاضران فرمود آنچه عثمان ابن سعید میگوید از او بپذیرید، مطیع فرمان او باشید، سخنان او را بپذیرید، او نماینده امام شماست و اختیار با اوست. تاریخ وفات عثمان ابن سعید روشن نیست. برخی احتمال دادند او بین سالهای 260 تا 267 وفات یافته باشد و برخی دیگر فوت او را در سال 280 دانستند. 2. محمد ابن عثمان ابن سعید عمری. محمد ابن عثمان نیز همچون پدر از بزرگان شیعه و از نظر تقوا و عدالت و بزرگواری مورد قبول و احترام شیعیان و از یاران مورد اعتماد امام عسکری بود، چنان که حضرت در پاسخ سوال احمد ابن اسحاق که به چه کسی مراجعه کند فرمود عمری یعنی عثمان ابن سعید و پسرش هر دو امین و مورد اعتماد من هستند. آنچه به تو برسانند از جانب من میرسانند و آنچه به تو بگویند از طرف من میگویند. سخن آنان را بشنو و از آنان پیروی کن، زیرا این دو تن مورد اعتماد و امین من هستند. پس از درگذشت عثمان از جانب امام غایب توقیعی مبنی بر تسلیت وفات او و اعلام نیابت فرزندش محمد صادر شد. عبدالله ابن جعفر همیری میگوید وقتی که عثمان ابن سعید درگذشت نامه‌ای با همان خطی که قبلا امام با آن با ما مکاتبه میکرد برای ما آمد که در آن ابو جعفر به جای پدر منصوب شده بود.
همچنین امام ضمن توقیع در پاسخ سوالات اسحاق ابن یعقوب چنین نوشت: خداوند از محمد ابن عثمان ابن سعید و پدرش که قبلا میزیست راضی و خوشنود باشد. او مورد وثوق و اعتماد من و نوشته او نوشته من است. ابو جعفر تألیفاتی در فقه داشت که پس از وفاتش به دست حسین ابن روح سومین نایب امام یا به دست ابوالحسن سمری نایب چهارم امام رسیده است. محمد ابن عثمان حدود 40 سال عهده‌دار سفارت و وکالت امام زمان بود و در طول این مدت وکلای محلی و منطقه‌ای را سازماندهی و بر فعالیتشان نظارت می‌کرد و به اداره امور شیعیان اشتغال داشت. توقیع‌های متعددی از ناحیه امام صادر و توسط او به دیگران رسید. او سرانجام در سال 304 یا 305 درگذشت. او پیش از مرگ از تاریخ وفات خود خبر داد و دقیقاً در همان تاریخی که گفته بود درگذشت. 3. ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی. در روزهای آخر عمر ابو جعفر گروهی از بزرگان شیعه نزد او رفتند. او گفت: چنانچه از دنیا رفتم، به امر امام جانشین من و نایب امام ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی خواهد بود. به او مراجعه کنید و در کارهایتان به او اعتماد نمایید. حسین ابن روح از نستیاران نزدیک نایب دوم بود و امری از مدتها پیش برای تثبیت امر نیابت او زمین سازی می کرد و شیعیان را جهت تحویل اموال به او ارجاع می داد و او رابطه بین محمد ابن عثمان ابن سعید و شیعیان بود. حسین ابن روح کتابی در فقه شیعه به نام التأدیب تألیف کرده بود. آن را جهت اظهار نظر نزد فقهای قم فرستاد. آنان پس از بررسی در پاسخ نوشتند: جز در یک مسئله همگی مطابق فتاوای فقهای شیعه است. بعضی از معاصرین او عقل و هوش و درایت وی را تحسین کرده و می گفتند به تصدیق موافق و مخالف حسین ابن روح از عاقل‌ترین مردم روزگار است. نوبختی در دوران حکومت مقتدر خلیفه عباسی به مدت 5 سال به زندان افتاد و در سال 317 آزاد شد و سرانجام پس از 21 سال فعالیت و سفارت در سال 326 چشم از جهان فرو بست. 4. ابوالحسن علی ابن محمد سمری. به فرمان امام عصر با وصیت و معرفی نوبختی، پس از حسین ابن روح علی ابن محمد سمری منصب نیابت خاص و اداره امور شیعیان را عهده‌دار گردید. سمری از اصحاب و یاران امام عسکری بوده است. او تا سال 329 که دیده از جهان فرو بست، مسئولیت نیابت و وکالت خاص را به عهده داشت. چند روز پیش از وفات او، توقیعی از ناحیه امام به این مضمون خطاب به وی صادر شد: بسم الله الرحمن الرحیم. ای علی ابن محمد سمری، خداوند در سوگ فقدان تو پاداشی بزرگ به برادرانت عطا کند. تو تا 6 روز دیگر از دنیا خواهی رفت. کارهایت را معتب کن و هیچ کس را به جانشین خیش مگمار. دوران غیبت کامل فرا رسیده است و من جز با اجازه خداوند متعال ظهور نخواهم کرد و ظهور من پس از گذشت مدتی طولانی و قساوت دلها و پر شدن زمین از ستم خواهد بود. افرادی نزد شیعیان من مدعی مشاهده من ارتباط با من به عنوان نایب خاص خواهند شد. آگاه باشید که هر کس پیش از خروج سفیانی و صیحه آسمانی چنین ادعایی بکند دروغگو و افترا زننده است و هیچ حرکت و نیرویی جز به خداوند عظیم نیست. در 6 روز پس از صدور توقیع ابوالحسن سمری از دنیا رفت. پیش از مرگش از وی پرسیدند نایب بعد از تو کیست؟ پاسخ داد: اجازه ندارم کسی را معرفی کنم. با درگذشت ابوالحسن سمری دوره جدیدی در تاریخ شیعه آغاز گردید که به دوران غیبت کبرا معروف است و ما در صفحات آینده پیرامون آن بحث خواهیم کرد. وظایف و فعالیت‌های اساسی نواب خاص. انتخاب نواب خاص از سوی امام 12 در واقع ادامه و توسعه فعالیت شبکه ارتباطی وکالت بود که گفتیم از زمان پیشوای 9 به صورت فعال در آمده و در زمان امام هادی و امام عسکری گسترش چشمگیری یافته بود و اینک در زمان امام قائم به اوج رسیده بود. وظایف و فعالیت‌های اساسی نواب خاص را می‌توان در چند مورد زیر خلاصه کرد. الف، پنهان داشتن نام و مکان امام. گرچه امکان رؤیت حضرت مهدی عجل الله در دوران غیبت صغرا برای نواب خاص و برخی از شیعیان وجود داشت و گهگاه دیدارهایی صورت می گرفت، اما به دلیل مشکلات سیاسی هر یک از نواب اربعه در زمان خود موظف بودند از بردن نام حضرت و افشای محل او در سطح عمومی خودداری کنند، زیرا در غیر این صورت جان امام از سوی حکومت وقت به خطر می افتاد. این سیاست استتار و پنهانکاری دقیقاً بر اساس دستور و راهنمایی خود امام صورت می گرفت، چنان که روزی ابتداعاً و بدون اینکه سؤالی از حضرت در این باره شده باشد، توقیعی به این مضمون خطاب به محمد ابن عثمان سفیر دوم صادر شد. کسانی که از اسم من می پرسند باید بدانند اگر سکوت کنند بهشت و اگر حرفی بزنند جهنم است. چه اینان اگر بر اسم من واقف شوند آن را فاش می سازند و اگر از مکان آگاه شوند آن را نشان می دهند. همچنین روزی عبدالله ابن جعفر حمیری و احمد ابن اسحاق اشعری که هر دو از بزرگان اصحاب امامان و شیعیان برجسته و صمیمی بودند، در دیداری که با عثمان ابن سعید سفیر اول داشتند از وی پرسیدند آیا جانشین امام عسکری را دیده است؟ وی پاسخ مثبت داد. از نام آن حضرت پرسش کردند. وی از گفتن نام آن خودداری کرد و گفت بر شما حرام است که در این باره پرسش کنید و من این سخن را از پیش خود نمیگویم، چه اختیاری ندارم که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کنم، بلکه این به دستور خود اوست، زیرا حکومت عباسی بر این باور است که امام عسکری وفات یافته و فرزندی از خود باقی نگذاشته است و به همین دلیل نیز ارثیه او را بین کسانی تقسیم کرد که وارث آن حضرت نبودند، جعفر کذاب و مادر حضرت عسکری. و این موضوع با صبر و سکوت امام روبرو گردید و اینک کسی جرأت ندارد با خانواده او ارتباط برقرار کند یا چیزی از آنها بپرسد و اگر اسم امام فاش شود مورد تعقیب قرار می گیرد. زینهار زینهار، خدا را در نظر بگیرید و از این بحث ها خودداری کنید. در زمان نیابت ابوالقاسم حسین ابن روح از ابو سهل نوبختی که از بزرگان شیعیان بود سوال کردند که چگونه تو به این سمت انتخاب نشدی و حسین ابن روح انتخاب شد. وی پاسخ داد آنان که او را به این مقام برگزیدند خود داناترند. کار من برخورد و مناظره با مخالفان و دشمنان است. اگر من همانند حسین ابن روح مکان امام را می دانستم، اگر در فشار قرار می گرفتم شاید محل او را نشان می دادم، ولی اگر امام زیر عبای ابوالقاسم پنهان شود چنانچه او را قطعه قطعه هم کنند، هرگز لباس خود را کنار نمی زند.